قلعه حیوانات، نویسنده جورج اورول، با صدای آیدا حبیبی. فصل چهارم. تا اواخر تابستان شرح حوادث قلعه حیوانات در نیمی از دهکده منتشر شده بود. همه روزه اسنوبال و ناپلئون دست دست کبوتران را مأمور می کردند که به مزارع مجاور بروند و با حیوانات آن مزارع در آمیزند و داستان انقلاب را نقل کنند و به آنها آهنگ سرود حیوانات انگلیس را تعلیم دهند. غالب این ایام آقای جونز در بار میخانه شیر سرخ می نشست و برای هر کس که حوصله شنیدن داشت از ظلمی که به او شده بود و یک دسته حیوان بی ارزش او را از ملکش رانده بودند شکوه می کرد. سایر زارعین به طور اصولی همدردی می کردند ولی در ابتدا کمک شایانی به او نکردند. هر یک از آنان پنهانی به این فکر بود که به چه نحو می تواند از بدبختی جونز به نفع خیش استفاده کند. خوشبختانه میانه مالک های مزارع مجاور به طور دائم شکراب بود. یکی از دو مزرعه مجاور که فاکس وود نامیده می شد، مزرعه وسیعی بود فراموش شده، کهنه، با درخت‌های بی‌تناسب و چراگاه‌های بی‌مصرف. مالکش آقای پیلکینگتون زارع سهل‌انگاری بود که وقتش را به اقتضای فصل به ماهیگیری یا شکار می‌گذراند. مزرعه دیگر که اسمش پینچ فیلد بود، کوچکتر بود و بهتر نگهداری شده بود. مالکش آقای فردریک نامی بود، خشن و باهوش و غالب وقتها گرفتار دعاوی دادگستری و به سختگیری در معامله ها مشهور بود. این دو چنان از هم متنفر بودند که امکان توافق آنها حتی در دفاع از منافع مشترکشان بعید بود. با وجود این، هر دوی آنان از انقلاب قلعه حیوانات هراسان بودند و کاملاً مراقب که نگذارند حیوانات مزرعه خودشان چیز زیادی از آن را درک کنند. در ابتدا چنین وانمود می کردند که مطلب خنده دار است و فکر این که مزرعه ای را حیوانات اداره کنند مضحک است. معتقد بودند قائله ظرف یکی دو هفته رفع خواهد شد. شایعه کردند که در مزرعه منر، آنها اصرار داشتند که مزرعه را منر بنامند و اسم قلعه حیوانات را نمی توانستند تحمل کنند. همه حیوانات به جان هم افتاده اند و به زودی از گرسنگی تلف می شوند. وقتی که مدتی گذشت و مسلم گشت که حیوانات از گرسنگی تلف نشدند، فردریک و پیلکینگتون لحن خود را تغییر دادند و از فساد و جنایات وحشتناک قلعه حیوانات سخن راندند. شایعه کردند که آنجا حیوانات یکدیگر را می‌خورند و همدیگر را با نعل داغ شکنجه می‌کنند. فردریک و پیلکینگتون می‌گفتند اینها همه نتیجه سرپیچی از قوانین طبیعی است. ولی این داستان‌ها هیچگاه به تمام معنی باور نمی‌شد. قصه مزرعی عجیبی که حیوانات بشر را از آن بیرون کرده اند و خودشان آن را اداره می کنند به صورت و اشکال مبهم و گوناگون در حال اشاعه بود و در خلال آن سالها موجی از طغیان و نافرمانی تمام هول و هوش را فرا گرفت. گاوهای نر که همیشه رام بودند یک مرتبه سرکش شدند. گوسفندها پرچین‌ها را شکستند و به جان شبدرها افتادند. ماده گاوها با لگد سطل‌های شیر را واژگون کردند و اسب‌های شکاری از پرش از روی موانع سر باز زدند و سوارکارها را زمین زدند. از همه مهمتر، همه جا آهنگ و حتی کلمات سرود حیوانات انگلیس را می دانستند. سرود جشن با سرعت سرسام‌آوری منتشر شده بود. آدم‌ها با اینکه وانمود می‌کردند مطلب کاملاً مسخره است، نمی‌توانستند خونسردی خود را حفظ کنند. می‌گفتند چطور ممکن است حتی چارپایان حاضر شوند چنین آواز بی‌ارزشی را بخوانند. هر حیوانی را که حین خواندن سرود دستگیر می‌کردند، در محل به چوب می‌بستند. با این همه آواز قطع نمی‌شد. قناری ها روی پرچین ها آن را با سوت می نواختند و کبوترها روی درخت های نارون آن را بغبغو می کردند. آهنگ در صدای چکش آهنگری و تنین زنگ کلیسا نیز نفوذ کرده بود و وقتی آدم ها آن را می شنیدند بر خود می لرزیدند، زیرا آینده شوم خود را در آن می دیدند. یکی از روزهای اوایل اکتبر، وقتی که قله درو و انباشته شده بود و حتی مقداری از آن خرمن کوبی هم شده بود، دسته ای از کبوترها میان هوا چرخی زدند و با هیجان و اضطراب فوق‌العاده در حیات قلعه حیوانات فرود آمدند. جونز و کلیه آدمهایش به علاوه 6 تن از مزرعه فاکس وولد و پینچ فیلد از دروازه 5 کلونه وارد شده بودند و از راه عرابه رو به سوی مزرعه می آمدند و همه غیر از جونز که پیشاپیش می آمد و تفنگی در دست داشت چماق و چوب داشتند. مسلم بود که به منظور تسخیر مجدد قلعه می آیند. از مدتها پیش انتظار این امر می رفت و تمام احتیاط لازم به عمل آمده بود. اسنوبال که جنگ‌های ژول سزار را از روی یک نسخه قدیمی که در خانه یافته بود مطالعه کرده بود، مسئول عملیات دفاعی بود و خیلی زود دستورهای لازم را صادر کرد و ظرف 2 دقیقه هر حیوانی سر پست خود حاضر بود. به محضی که آدم‌ها به مزرعه نزدیک شدند، اسنوبال اولین حمله را آغاز کرد. کبوترها که کل تعدادشان بالغ بر 35 بود، پروازکنان در هوا روی سر مردم فضله انداختند و هنگامی که آدم‌ها سرگرم رفع این گرفتاری بودند، اردک‌ها که پشت پرچین مخفی بودند حمله کردند و ماهیچه‌های پای آنها را با شدت منقار زدند. این قسمت در واقع فقط مانور کوچکی بود و تنها به منظور ایجاد بی‌نظمی مختصری طرح شده بود و آدم‌ها به سهولت غازها را به وسیله چوب عقب راندند. سپس اسنوبال به حمله دوم پرداخت. موریل و بنجامین و همه گوسفندها در حالی که اسنوبال پیشاپیش آنان بود به جلو حمله ور شدند و از هر سو آدم‌ها را شاخ و لگد می‌زدند و بنجامین پشتش را کرده بود و با سمهای کوچکی جفتک پرانی می کرد. این بار نیز قدرت آدم ها با کفش های میخدار و چوب دستی بیش از تحمل حیوانات بود. همه ناگهان با نعره‌ای که اسنوبال کشید و به منزله علامت عقب نشینی بود برگشتند و از راه رو به حیات گریختند. آدم ها فریاد پیروزی کشیدند. دشمنها را همانطور که انتظار داشتند در حال فرار دیدند و با بی‌نظمی به تعقیب آنان پرداختند. این همان بود که اسنوبال می‌خواست. به محض اینکه همه آنها به میان حیات رسیدند، 3 اسب، 3 ماده گاو و بقیه خوک‌ها که در گاودانی کمین کرده بودند ناگهان از پشت آنها سر درآوردند و راه را بر آدم‌ها بستند. اسنوبال علامت حمله داد. خودش مستقیم به طرف جونز حمله برد. جونز او را دید و تفنگش را آتش کرد. ساچمه پشت اسنوبال را خراش داد و گوسفندی کشته شد. اسنوبال بدون لحظه ای درنگ هیکل 100 کیلویی خود را روی پای جونز انداخت. جونز روی پهن پرتاب شد و تفنگ از دستش به سوی پرید. از این وحشتناکتر منظره باکسر بود که روی دو پای عقب برخاسته بود و با سم بزرگ نعلدارش بر سر و روی آدم ها می زد. اولین ضربه اش به جمجمه شاگرد مهتری گرفت که چون مرده روی گل افتاد. به دیدن این منظره چند نفر چوبها را انداختند و فرار کردند. وحشت همه را گرفته بود و حیوانات آنها را گرداگرد حیات می راندند. آدم ها شاخ و لگد می خوردند، گزیده و لگد کوب می شدند و در سراسر مزرعه حیوانی نبود که به شیوه خاص خود از آنها انتقامی نگیرد. حتی گربه بدون تأمل از روی بام بر شانه گاوچرانی جست و چنگالش را در گردن او فرو برد و نعره گاوچران را بلند کرد. به محض این که راه فراری پیدا شد، آدم‌ها گویی از خدا خواستند و بیرون دویدند و به طرف جاده اصلی فرار کردند. بدین طریق 5 دقیقه بیشتر از هجومشان نگذشته بود که از راهی که آمده بودند مفتزهانه عقب نشستند. در حالی که اردک ها صدا کنان دنبالشان می کردند و ماهیچه های پاهایشان را نک می زدند. همه آدم ها رفتند جز یکی. پشت حیات باکسر تلاش می کرد با سمش شاگرد مهتر را که با صورت در گل افتاده بود برگرداند، ولی پسر تکان نمی خورد. باکسر با تأثر گفت: مرده است. من نمی خواستم این کار را بکنم. به کلی از یاد برده بودم که نعل آهنین دارم. کی باور می کند که من در این کار تعمدی نداشتم؟ اسنوبال که هنوز از جراحتش خون می چکید نعره زد: عاطفه و دلسوزی لازم نیست رفیق. جنگ جنگ است. فقط آدم مرده آدم خوب است. باکسر در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده بود تکرار کرد: من نمی خواهم جان هیچ کس حتی جان آدم را بگیرم. یکی از حیوانات با تعجب گفت: پس مالی کجاست؟ در واقع از مالی اثری نبود. برای یک لحظه وحشت زیادی ایجاد شد. ترس این می رفت که نکند آدم ها به طریقی به او آسیب رسانده باشند یا حتی او را با خود برده باشند. مالی را بالاخره در آخرش در حالی که سر را زیر یونجه ها مخفی کرده بود پیدا کردند. از همان لحظه شلیک تفنگ فرار کرده بود. وقتی حیوانات پس از یافتن مالی برگشتند، دیدند که شاگرد مهتر که در واقع بیهوش شده بود، حالش به جا آمده و به چاک زده است. حیوانات با هیجان بسیار دوباره گرد هم جمع شدند. هر یک با اوج صدای خیش داستان هنرنمایی خود را در جنگ شرح می داد. بدون مقدمه جشنی به خاطر فتح و پیروزی برپا شد. پرچم بالا رفت و سرود حیوانات انگلیس چندین بار خوانده شد. بعد از گوسفند قربانی خاک سپاری مجللی به عمل آمد و بوته خاری بر مزارش کاشته شد. اسنوبال کنار قبر نطق کوتاهی ایراد کرد و به لزوم آمادگی همه حیوانات و در صورت ضرورت به جانفشانی در راه قلعه حیوانات تأکید کرد. حیوانات به اتفاق آرا تصمیم گرفتند که نشانی نظامی به اسم نشان شجاعت حیوانی درجه 1 داشته باشند و آن را در همان وقت و همانجا به اسنوبال و باکسر اعطا کنند. مدال برنجی بود و در واقع از یراق اسب‌ها در یراق خانه به دست آمده بود. قرار شد مدال یک شنبه ها و روزهای تعطیل به سینه نصب شود. نشان شجاعت حیوانی درجه 2 هم تهیه شد و به گوسفند قربانی اعطا گشت. در اطراف اسم جنگ بحث زیادی شد و بالاخره آن را جنگ گاودانی نامیدند، چون یورش از گاودانی شروع شد. تفنگ جونز را که روی گل مانده بود با فشنگ هایی که می دانستند در مزرعه به جا مانده است به نشانه مهمات در پای چوب و پرچم گذاشتند و قرار شد تفنگ را سالی دو بار، یک مرتبه در 12 اکتبر سالگرد جنگ گاودانی و یک مرتبه در نیمه تابستان سال روز انقلاب شلیک کنند.